پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. او دیگر نیست. آیت الله خامنه ای یکی از پیرترین رهبران جهان که بیش از 3 دهه رهبری ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت، در حمله مشترک اسرائیل و آمریکا کشته شد تا تاریخ جمهوری اسلامی پرس‌لرزه شدیدی رو تجربه کنه. او تصمیم گیر بسیاری از اتفاقهای خشونتبار سیاسی در دوران حکمرانیش بود. از سرکوب، اعدام، ترور و کشتار معترضان، مخالفان سیاسی و دگراندیشان گرفته تا قرار دادن ایران در وضعیت فروپاشی اقتصادی. آیت الله خامنه ای که کاریزمای آیت الله روح الله خمینی را نداشت، در سالهای حکومتش تلاش کرد تا قیافه رهبری مقتدر به خود بگیرد، حتی در هفته‌های پایانی حیاتش.
ای میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگن این ناو رو به قعر دریا بروید.
حالا شورای موقت رهبری متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان قرار است وظایف او را به عهده بگیرند و کالبد نیمه جان ولایت فقیه را احیا کنند. آیت الله علیرضا عرافی فقیه شورای نگهبان در این شوراست، کسی که از گذشته به عنوان یکی از افرادی از او یاد میشد که ظرفیت بالایی برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی را داشته است. چهره‌ای در سایه که فردی تندرو با پوشش آکادمیک است، هوادار اسلامی کردن علوم و تربیت نیروهای مذهبی مبارز، چیزی که روحانیون سنتگرا در قم با آن میانه‌ای ندارند. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول آشنا خواهید شد. در پاراگراف اول همراه هستیم با حسن شریعت‌مداری، دانش آموخته حقوق خصوصی در دانشگاه تهران و فلسفه و الهیات در قم، و از کنشگران سیاسی جمهوری خواه و فدرالیست که از آلمان ما رو همراهی می‌کنند، و همچنین رضا علیجانی، کنشگر سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا و فعال سیاسی و همچنین تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما هستند. آقای علیجانی همچنین کتاب‌هایی رو به نگارش درآوردند، از جمله میتوان به ایدئولوژی علیه ایدئولوژی اشاره کرد و ایدئولوژی ضرورت یا پرهیز و گریز. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم و اجازه بدید آقای شریعت‌مداری از شما آغاز کنم. با توجه به شرایط خاصی که پدید اومده و حالا صحبت از این هست که شورای موقت رهبری شکل بگیره و از طرف دیگه مسئله گذار هم این روزها پررنگتر شده، هم در میان شهروندان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران و هم در بین اپوزیسیون، شرایط به چه سمتی داره پیش میره؟ آیا جمهوری اسلامی فکر میکنید در این لحظه قادر به این هست که بتونه روی پاهای خودش بیسته و سومین رهبر رو انتخاب کنه و بتونه ادامه حیات خودش رو حالا به نحوی تضمین کنه؟
با سلام خدمت شما و میهمان گرامیتون و همچنین بینندگان عزیز، عرض به خدمتتون، خب جمهوری اسلامی در حالی رهبرش از دستش میره و آمریکا و اسرائیل اون رو همون روز اول و ساعت اول میزنند که در حقیقت از یک سو با بزرگترین بحران داخلی خودش بعد از کشتار سبعانه‌ای که از این مردم انجام داده روبروست، از سوی دیگر در یک جنگ با بزرگترین نیروی نظامی دنیا یعنی آمریکا و بزرگترین نیروی نظامی منطقه یعنی اسرائیل قرار داره، و از سوی دیگر انواع و اقسام مسائلی که ناشی از فساد و ناکارآمدیش است اون رو احاطه کرده. البته که فقدان رهبری جا افتاده که بیش از 37 سال زمام امور رو در دست داشت و سعی کرده بود یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و یک نیروی سرکوب رو طوری سازمان بده که هر قیام عمومی که میشد ولو با کشتاری سبعانه اون رو مهار کنه، همونطور که با از دست دادن قاسم سلیمانی نتوانست کسی رو به جای اون بگذاره، با از دست دادن آقای خامنه ای هم بعیده که کسی پیدا بشه که بتواند جای خالی او رو برای این نظام سراسر فاسد و جانی پر کنه. او تجربه بسیاری در مهار قیام‌های اجتماعی و رو در رویی با بحران‌های بین‌المللی داشت و هم درسته که برای همه اونها بهای گزافی رو این ملت متحمل شدند و نظام هم به مراتبی از انحطاط رسید که دیگه قادر به راست کردن اقامتش نیست، ولی به هر صورت حفظ نظام که برای او اوجب واجبات بود همچنان ادامه داشت. خب الان از دست رفته و این نظام مجبوره که فقدان او رو بر اساس قانون اساسی جبران کنه. مسئله این است که آیا اونهایی که انتخاب میشن تحت در حقیقت ضربات آمریکا قرار خواهند گرفت؟ مجلس خبرگانی که بعدن میخواد رهبر رو انتخاب کنه چی؟ و آیا خواهند توانست در شرایط مخفی و یا علنی کار خودتون رو دنبال کنند؟ یا آمریکا و اسرائیل به دنبال این خواهند بود که به جای مذاکره برای نیروی اتمی و مهار کردن نیروی اتمی بعد از این به مذاکره برای رهبری آینده بپردازند و بگویند که دیگه وضعیت طوری نیست که شما خودتون انتخاب کنید؟ ما باید تأثیر داشته باشیم و تأثیر ما این خواهد بود که مهره‌ای رو انتخاب کنیم که دیگه بر علیه ما و دشمنی با آمریکا و اسرائیل نباشه. این چیزیست که باید ببینیم، ولی همه اینها رو یک تعادل بزرگ هم در حقیقت تعیین میکنه و اون بودن مردم در میدان هست. عامل مردم که چقدر میتونه تعادل اینها رو با هم بزنه مهمه. فعلا اینها هواداران خودشونو به خیابون میارن، ولی مردم هم مترسدن که در حقیقت جشن و پایکوبی خودشون رو خیلی بزرگتر بکنن و باید دید در روزهای آینده به کدوم سمت خواهیم رفت.
آقای علیجانی، صحبت‌های آقای شریعت مداری رو شنیدیم. شما تا چند روز فکر می‌کنید که اصلا انتخاب یک رهبر یا شورای موقت رهبری در شرایطی که ایران زیر آتش قرار داره و حملات مداوم و پایدار هست میتونه یک راهی رو باز کنه برای عبور از این گردنه، یعنی عبور جمهوری اسلامی از این گردنه و بتونه جمهوری اسلامی باقی بمونه، یا باید این دوره و این اتفاق و کشته شدن آیت الله خامنه ای رو به عنوان پایان عصر ولایی تلقی کنیم؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای شریعت‌مداری گرامی. بحث شورای رهبری خوب یه بخش کوچیکی به نظر من هست از بخش بزرگتر بحرانی که جمهوری اسلامی دست در کارش هست. همونطور که شما و آقای شریعت‌مداری هم اشاره کردین، اینها هم با یه جامعه معترض و زخم خورده پس از یک کشتار وحشیانه مواجه هستن، هم با جامعه جهانی یا به عبارت دقیق تر قدرت‌های بزرگ جهانی، و این با مثلا دوره قبل متفاوته. انتخاب این شورا که حالا ما نمیدونیم مثلا الان آقای پزشکیان یا آقای ژی خودشون چه سرنوشتی دارن، آقای عرافی بیشتری،
البته تصویری از آقای پزشکیان منتشر شد که خبرگزاری‌ها منتشر کردن که پیام تسلیت داده بود درباره کشته شدن آقای خامنه‌ای.
درسته. آقای عرافی بیشتر یک چهره حوزوی و فرهنگیه تا یک چهره سیاسی. حالا در اون سوابقش هم شما اشاره کردین. آقای عرافی و آقای پزشکیان خب به نوعی در واقع دکور اونجا حساب میشن. آقای اژه‌ای هست که متصل هست به مراکز اصلی تر قدرت. آقای خمینی طیف پیرامونش و حلقه پیرامونش ابتدا روحانیون بودن، حلقه اول، حلقه دوم سیاسیون بودن و حلقه سوم نظامی ها بودن. علی خامنه‌ای این مدارها و حلقه های پیرامونی رو درست برعکس کرد، او نظامیان رو برکشید، اطلاعات سپاه رو بالا قرار داد، یعنی نظامیون، سیاسیون هوادار و روحانیون هوادار که اونها میتوزن مدعاهان رو بر اونها غلبه داد. این یک صورت مسئله دشواری برای آینده جمهوری اسلامی خواهد ساخت. این اگر برگردم فقط به شورای رهبری، آقای اژه‌ای تو اینها سیاسی تر هست، اژه‌ای در پشت صحنه بسیاری از جنایات ها نقش داشته و با نیروهای نظامی هم مرتبط هست، اما اینجا جای تعیین کننده نیست. مسئله تعیین کننده کل وضعیتی است که جمهوری اسلامی قرار گرفته. بعید از جمهور اسلامی از این گردن سر سالم عبور بکنه، سر سالم در ببره. ولی دو تا راه در برابرش هست، یا این که با مردم خودش آشتی بکنه، بگه صدای انقلاب رو شنیدم، صدای انقلاب شما رو، و با دنیا هم آشتی بکنه. خب این یه مسیر تغییرش رو در هر دو حالت جمهور اسلامی باید بره. این مسیر تغییر رو کم هزینه تر میکنه، هم برای خودش، برای اعضای حکومت و هم برای ایران. و راه سخت‌تر و بدترش که حالا ظاهراً این راه رو دارن میرن این هست که همچنان هم برای جهان به خود شاخشونه بکشه. خب موشکاش رو شلیک میکنه، موشکا تموم میشه. به حال اسرائیل و آمریکا هم هرچند منافع متفاوتی دارن ولی دارن بمباران هوایی میکنن. البته من پایان خامنه‌ای رو پایان جمهوری اسلامی نمیبینم و این پایان رو همین بازماندگان جمهوری اسلامی نوعش رو رقم خواهند زد که یا مسیر تسلیم رو باید برن یا مسیر شکست رو، شکست از خارجی ها و شکست از مردم معترض در داخل با خونها، خونریزی بیشتر. اسرائیل هم داره تأسیسات نظامی، دفاعی و تسلیحاتی کشور رو به بهانه مسائل موشکی و غیره میزنه. یعنی اسرائیل حتی امروز در حالی که آقای ترامپ گفته که فعلا تو خونه بمونید تا بعد نوبت شما بشه، آقای نتانیاهو از همین امروز ماجراجویانه و مداخله جویانه میگه بیاین تو خیابون. یعنی برای نتانیاهو هیچ تفاوتی نمیکنه که چه اتفاقی در ایران بیفته، برخلاف مثلا آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، عرب‌ها و ترکیه. در حالی که همین امروز آقای ترامپ دوباره دیروز امروز میگه که راه دیپلماسی هم باز، هم مسیر دیپلماسی هم باز، اتحادیه اروپا میگه که از جنگ به مسیر دیپلماسی برگردیم، ولی نتانیاهو بر تبل جنگ میکوبه. حالا هم مردم ایران مترسدن که ببینن این بازماندگان پس از خامنه‌ای چه مسیری رو میرن، هم جامعه جهانی و قدرت‌های جهانی. و من فکر می‌کنم این هست که به آینده ما سر و سامان، یعنی سمت و سو خواهد داد. نه این شورای رهبری که دیگه دکوری‌تر و در واقع مترسد که سر خرمن خواهند بود.
آقای شهید مداری، با توجه به صحبت‌های آقای علیجانی، فکر می‌کنید که ما باید امر ولایت یا اون سنت ولایی قدرت طلبی که آیت الله خامنه‌ای دنبال می‌کرد در این تقریبا بیش از 3 دهه‌ای که رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشت، اون رو تمام شده فرض کنیم، یا نه اون همچنان باقی میمونه در همین شکل ضعیف شده خودش، یا جمهوری اسلامی قادر هست که اون امر ولایی رو کلن یک مسئله تمام شده ای فرض کنه؟ و اگر تمام شده فرض بشه، آیا این میتونه منجر بشه به اینکه یک راهی برای گذار فراهم بکنه؟
بله، اگر ببینید بر اساس مر این قانون اساسی پیش برن و هیچ چیزی مخلشون نباشه، نتیجهش یک رهبر جدید در قامت یک روحانیه که باید مجتهدم باشه، یا وانمود کنن که مجتهده. به هر صورت ولایت فقیه در شکلی خواهد بود، ولی موانعشون زیاده. از یک سو فقدان آقای خامنه‌ای جنگ قدرت رو و جنگ برای جانشینی رو به شدت فعال میکنه، و اینها از فردایی که این شورای موقت شروع به کار بکنه به دنبال این خواهند بود که مراکز اصلی قدرت یعنی سپاه و روحانیتی که بر سر کار هست چگونه با هم بتوانند رایزنی بکنند. هر کدوم از اینها در یک باند بزرگ فساد مالی و سیاسی هستند، با بخشهایی از سپاه در حقیقت ارتباط دارند. سپاه یک پارچه نیست و تفاهم بر روی یک شخص به خصوصی بی نهایت مشکله. شورای رهبری هم مشکل اینها رو حل نخواهد کرد، به خاطر اینکه معنای شورای رهبری اینه که این باندهای قدرت و ثروت در حقیقت آتش بس بدن و قبول کنن که نمایندگان اونها در شورای رهبری متساوی الحقوق هستند و با هم کار خواهند کرد، در صورت که سیاست اینها ایجاد هیرارشی بر روی بقیه باند هاست و اینها رو به اختلاف شدیدی میکشونه. خب در این وسط عده‌ای از اینان به یارگیری از اجتماع خواهند پرداخت، مردم اجتماع هم در درون اینها لابی خواهند کرد، عده‌ای یعنی از اونهایی که نزدیک به این نظام بودند، مثل بدنه اصلاح طلبا، مثل آقای موسوی، مثل زندانیانی که مقداری خوشنامند، و این به تجدید اختلافات در درون این نظام خیلی یاری خواهند رساند. بنابراین قضیه به این سادگی که دیده میشه نیست. از اون طرف دیگه عامل مردم و میدان دخالت خواهد کرد و تعادل همه رو با هم خواهد زد. و از طرف دیگه همون حرفی که من
خب شما دارم. این دخالت رو آقای شهید مدری چگونه تصور میکنید در شرایطی که الان حمله های اسرائیل عمدتا و آمریکا در همراهی با اسرائیل ادامه داره و این حمله ها قوی تر هم داره میشه به واسطه رفتاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و به هر حال جمهوری اسلامی اهدافی رو داره در کشورهای همسایه مورد اصابت موشک های خودش و پهپادهای خودش قرار میده، به نظرتون تو این شرایط آیا ما میتونیم عملیات شهروندان معترض ایرانی رو ببینیم یا اصلا کنشگری اونها معنا پیدا میکنه که بتونن این معادله رو به گفته شما به هم بزنن؟
خب فرم های مختلفی قابل تصوره که ما نمیدونیم کدوم ها پیش میاد. مثلا از این قبیل که الان جنگ در حقیقت تنگه هرمز که مسدود شده به زودی شروع خواهد شد. اگر نیروی دریایی ایران از بین بره، احتمال به وجود اومدن منطقه آزاد شده چه اونجا چه در مرزهای دیگر ایران و استقرار پاره ای از اپوزیسیون از طرف آمریکا و اسرائیل در اونها هست، همچنین احتمال حمله نیروهای مسلحی از بخشی از اپوزیسیون مسلح یا نیروهایی که در خارج کشورند در حین این جنگی که ممکنه طول بکشه وجود داره. اینا همه فرصت هایی برای مردم خواهد ساخت که از اندام کنن در کل کشور و قضیه دینامیک هست، یعنی در حالت فعلی نخواهد بود. این
یعنی شما پویا میدونید این قضیه رو،
بزرگ این نظام هست و نمیدونن در مقابل این خطر چه کار باید بکنن.
آقای علی جان، شما تا چند روز با مسئله که الان آقای شریعت مداری مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اگر نیروی دریایی ایران از بین بره و گروه های مسلح بشن که به هر حال میشه انتظار داشت که چون این اتفاقی هم بیفته، این چقدر کمک میکنه به کنشگری و چقدر کمک میکنه که اصلا بتونه چیزی به اسم گذار شکل بگیره در این فرایندی که به هر حال ما شاهد حمله ها هستیم و میدونیم که در داخل ایران هم با یک بافت اجتماعی منسجم مشخصی روبرو نیستیم؟
بله، همونطور که ساختار قدرت آسیب دیده جمهوری اسلامی الان نگران و در نوسان هست بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. ایدئولوژی نظام رو همین هواداران علی خامنه‌ای که به خیابان اومدن، حالا همین تعداد اندکی اومدن، نمایندگی میکنن و مصلحت نظام رو خب نیروهایی در پشت صحنه. این شکاف رو ما در سپاه و در جاهای دیگه هم میبینیم، یعنی فرماندهان نظامی هم میدونن اگه بخوان با این روش ادامه بدن یا خودشون از هوا کشته میشن یا بایستی مردم رو تو خیابون بکشن. از اون طرف همین شکاف به نظر من به نوع دیگری در جبهه مهاجم هم وجود داره، یعنی آمریکایی‌ها و اروپا و اسرائیلی‌ها در این قسمت شاید هم موزه نباشن. گفته می‌شود سر میز آقای ترامپ سه تا طرح رفته بوده ابتدا. یه طرح که ما با همین نظام جمهوری با علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای معامله بکنیم، طرح دوم سرش رو بزنیم با بازماندگانش معامله بکنیم، و طرح سوم این که ما بریم به دست زدن این که کل نظام عوض بشه. اون طرح سوم خب چالش‌های زیادی داشت. نوع حملات هم هنوز نمیشه تعیین کرد که تمایل آمریکایی‌ها چی هست. مثلا حمله به خانه احمدی نژاد یه مقدار معنادار هست. احمدی نژاد خوب یکی از چهره‌های در اون نظام بود که میتونست مثلا تو رأس نظام نقش آفرینی بکنه. همین حالا هم روحانی و ظریف که میانه روهایی هستن که غربیان باشون نگاه مثبتی دارن، ولی خود اینها در درون نظام نفوذی ندارن و حتی مطرود هستن، ولی روابط شخصی خوبی با قالیباف و لاریجانی دارن. اینها اگر بتوانن قالیباف و لاریجانی که هر دو سابقه سپاهی دارن و حالا در رأس قدرت هستن راضی بکنن و اونها با فرماندهان سپاه صحبت بکنن، راهی که به نفع خودشون هست و حتی به نفع گذار هست میتونه باشه که در واقع تسلیم بشن، تسلیم به مردم، تسلیم به آشتی با مردم و تسلیم مذاکرات خارجی. راه سخت‌تر هم اینه که به جنگ تا به جنگیمه، یعنی چه با مردم داخل چه با فضای بین المللی، و اونجا به شکست برسن. یعنی یه راه خونین تر، پرهزینه تر، تأسیسات ایران بیشتر از زیر ساخته از من بره، غیر نظامیان زیادی قربانی و کشته بشن. الان هم حالا من برای اون نکته که آقای شریف مداری گفتن یه تبصره بزنم و تکمله، واقعا جنگ قدرت و ثروت الان یک عامل دیگری هم کنارش اومده، تهدیدات جانی. یعنی اون مدلی که حسن نصرالله ترور شد، بعد از حسن نصرالله جایگزینش ترور شد. الان علارغم اشتیاق به رهبری که آقای شریف مداری به درستی گفتن، ولی صندلی رهبری یا هر صندلی دیگری در رأس سپاه، در رأس اطلاعات سپاه، در رأس خیلی از مراکز امنیتی و سیاسی و نظامی نشستن روی صندلی خطرناک هم هست. با این حساب در رابطه با رهبری هم الان در واقع مشتبه خامنه‌ای شاید اشتیاقش نسبت به قبل کمتر باشه و شانس علی اصغر حجازی فرزنین و همه گمانه‌زنی بیشتر بشه. ولی همونطور که در قسمت اول بحث مطرح کردیم، الان مسئله اصلا رهبری نیست، مسئله این هست که یک تصمیم گیری جدی سیاسی بدون فوت وقت، یعنی نه هم مردم جان به لب رسیده حاضرن دوباره هزینه بدن، جمهوری اسلامی حتی 40 روز هم نتونست مردم رو ساکت و مرعوب نگه داره. بعد از هزاران هزار پشته ما رو مزارها دیدیم چقدر مردم آمدن در خیابان‌ها، گل ریختن تو دانشگاه، خیلی جاها شعارهای تندی داده شد. همین حالا ما تو خیابان‌های ایران، حالا هرچند تعدادش زیاد یا جمعیتش وسیع نبود، ما شاهد رقص و خوشحالی ایرانی ها بودیم از مرگ خامنه‌ای. یعنی نه مردم خیلی دیگه فرصت میدن و حوصله دارن و نه جامعه جهانی.
ولی فکر میکنید که آیا
فلفور تصمیم بگیره؟
خب همین جمهوری اسلامی، فکر میکنید اون بخش یا گروهی که به هر حال اصلاح طلبانی بودند که در کنار حکومت بودند، به هر حال تلاش کردند مسئله پزشکیان بشه رئیس جمهور، حتی اونها هم در مقطعی در ارتباط با حوادث و اعتراض‌های دیماه بازداشت شدن، آیا اون گروه میتونه فشار بیاره بیشتر تا اینکه جمهوری اسلامی رو از راهی که داره میره باز داره و جمهوری اسلامی شرایط گذار رو فراهم کنه؟
اونها خیلی الان در حاشیه هستن، البته میتونن مشورت بدن، نامه پنهانی بنویسن، سفارش بکنن. من رو بیشتر از اینکه رو اونها بخوام تکیه کنم در این پروژه که من خودم خیلی امیدوار نیستم پیش بره، ولی به هر حال یکی از راه حل‌ها هست، پراگماتیست های درون خود نظام هستن. یعنی درون نظام بخشی اعتقادی هستن، بخشی اقتصادی هستن. و ببینید نظامی که فاسد به لحاظ اقتصادی، این نظام آدماش قابل خریدن هم هستن تو از طرف خارجی ها. فساد یعنی این، یعنی طرف اعتقاد نداره، باور نداره. به علاوه پراگماتیست های حتی خود لاریجانی و قالیباف که دستشون هم در این دوره، هم قالیباف در دوره های قبل هم به فساد و هم به ویژه به جنایت لاریجانی آغشته هست، اینها ولی آدم های پراگماتیستی هستند، میتونن شبیه پینوشه عمل بکنن. به هر حال اینا همه احتمالات هست، ولی اون چه که در صحنه کف زمین برای ما باقی میمونه مردمی هستن، جامعه هستن که بدون که خودشون هیچ نقشی داشته باشن درگیر یه جنگ ویرانگر شدن، مسبب جمهوری اسلامیه، به قول موسوی میرحسین موسوی فرش قرمز رو اینا پهن کردن، هرچند به لحاظ حقوق بین الملل چون هیچ خطر آنی و فوری فوتی آمریکا و اسرائیل رو تهدید نمی‌کرده، به لحاظ حقوق بین الملل این جنگ، این حمله نامشروعه و تجاوز محسوب میشه و محکوم قابلیت محکوم کردن داره. اما به هر حال ما در جامعه حقوقی زندگی نمی‌کنیم، قواعد نه قانون در داخل کشور اجرا میشه نه فضای بین الملل. اون چی که الان نگران کننده است این هست که جمهوری اسلامی بخواد به همون مسیر ادامه بده، اسرائیلی هم دست بالاتر در این مسئله پیدا بکنن و مردم جان به لب رسیده هم مجبور باشن که دوباره بیان تو صحنه و این هزینه رو برای مملکت ایران و ملت ایران اضافه تر بکنه، همون گونه که زندگی خامنه‌ای در واقع نکبت برای جامعه ما ایجاد کرد، مرگش هم و بازماندگانش هم بازم بخوام برای این نکبت بیفزایم.
آقای شریعت مداری به شما که برگردیم، شما تا چه اندازه فکر میکنید که حالا اون بخش عملگرا یا پراگماتیست جمهوری اسلامی حاضر کوتاه بیاد و تا چه اندازه میره به سمت این که روایتهایی رو بسازه بر پایه همان چیزهایی که بیشتر گفته، مقاومت، شهادت و اون چیزهایی که گروهی باورمندش هستن، روی اون روایت ها بمونه و اون روایت ها در شرایطی که شما اشاره کردید که جانشین بعدی آقای خامنه‌ای نمیتونه اون حتی وجه هایی رو داشته باشه که آقای خامنه‌ای در وجودش داشت، مثل جانشین قاسم سلیمانی، میتونه این عده رو همچنان منسجم نگه داره؟
بله، ببینید، اگر آمریکا و اسرائیل سر استراتژی خودشون مشترک باشن که رژیم چنج باشه، که من هنوز شک دارم به این که آیا آمریکا هم مانند اسرائیل اصرار داره که حتما رژیم چنج بشه یا بسته به پیش آمدن شرایط هست.
البته اینو در نظر داشته باشید که اسرائیل رو هم آقای شریعت مداری بسیاری اعتقاد دارن که ترجیحش، بیشتر تحلیل‌ها به اون سمت میره که ترجیحش یک جمهوری اسلامی ضعیفه و حتی برخی میرن بر سر این موضوع که اسرائیل حتی از این هم استقبال میکنه که ایران به نوعی تجزیه بشه. اینها مسائلیه که منتقدان سیاست‌های اسرائیل نسبت به تغییرات در ایران مطرح میکنن.
بله، به هر صورت اگر در استراتژی رژیم چنج مشترک نباشند، خب یک جایی سر این اشتراک پیدا خواهند کرد که بر سر رهبری آینده باید ما دخالت معناداری بکنیم، همون کاری که در حقیقت در 1320 در جنگ دوم، فاتحان جنگ دوم در تهران نشستند و حکومت بعدی رو تعیین کردن. بنابراین در چنین شرایطی، اهم از این که این شورای موقت تشکیل بشه یا نشه، تحمیل خواهند کرد که ما باید در رهبران بعدی نظر بدیم و بگیم که چیا باشن. هر کسی اینها باشن، چه از درون نظام، چه مخلوطی از درون نظام و بخشی از اپوزیسیون که با اینها مدت هاست داد و ستت هایی دارند و خودشون رو نامزد چنین دوره ای کردند، بالاخره جمعی که سر کار میاد مجبور اسلامیت نظام رو صفر و جمهوریت اون رو حد اکثر بکنه تا کوششی باشد برای اینکه اعتماد مردم زخم خورده ای رو که به هیچ وجه اینها رو قبول ندارند و شاید پس از این تغییر هم قبول نکنند، در حد امکان جلب کنه. همچنین باید عدالت دوران گذار رو اجرا کنه، باید بتواند جلوی باندهای فساد رو بگیره، باید به این جنگ و خسارات اون بپردازه. اینا کسانی که عامل این کارها، خیلی سخت بتونند این کارها رو انجام بدن. به نظر من ممکنه خواست آمریکا و حتی اسرائیل در این سمت باشه و بخشی هم داوطلب اون باشد، اما سه چهار تا مثلا، یکی اینه که ما هیچ چهره یا چهره هایی نداریم که بتونه یک توافق عمومی در درون نظام بسازه و در بیرون نظام یک اعتماد عمومی بسازه. ثانیاً گفتمانی که باید اینا بیارن باید بر اساس یک جمهوری خالص باشه، یعنی تغییر قانون اساسی یا در حقیقت کنار گذاشتن قانون اساسی موجود برای دوره‌ای و اقداماتی شبه انقلابی که در قامت این افراد دیده نمیشه. بنابراین اینا دولت موقت یا محلل خواهند بود، برای مدتی سرکار میان چون نخواهند توانست مشروعیت به دست بیارند و کارآمدیشون حداقل خواهد شد، به زودی کار از دست اینا به دست گروه های منتخب مردم خواهد رفت و این یک دوره خواهد بود که در حقیقت مانند مثلا حکومت مرحوم بختیار، حکومت یک دولت محلل برای جابجایی قدرت خواهد بود.
آقای علی جانی، به شما هم بپرزیم با همین موضوع که تا چند اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی میره سراغ این که خودش رو بازیابی کنه در همون تحلیل‌های یا همون ترجمان ایدئولوژیک و بتونه یه انسجامی به خودش ببخشه، تا چه اندازه میتونه اصلا کنار بیاد و اصلا جامعه چقدر میتونه کنار بیاد با جمهوری اسلامی، حتی اگر جمهوری اسلامی کوتاه بیاد عقب نشینی کنه و بخواد روش دیگه‌ای رو در پیش روی خودش قرار بده؟
ببینید، جمهوری اسلامی در درون خودش واقعا از جنبش سبز به بعد و به ویژه 96-98، تو 98 خب بولتنهایی از درون سپاه در می اومد که بیانگر نارضایتی بود، یا بعدها با هنر گفت ما باید روی بعضی مسائل سیاسیمون رفراندوم بکنیم، با هنری که عضو مجمع تشخیص مصلحت هست. رفراندوم یعنی چی؟ رفراندوم رو مسائل تصمیمات سیاسی، یعنی زورمون بالای خامنه‌ای نمیرسه، قبول نمیکنه. بارها حتی از مجمع تشخیص مصلحت هیئت‌هایی رفتن با علی خامنه‌ای دیدار کردن که در حال باید یه تغییر سیاست‌های اتفاق بیفته. بنابراین فضاش وجود داره. ولی همونطور که آقای شریعت مداری هم اشاره کردن، کس با جرأتی، با توانی، با جرروزی وجود نداره که بتونه جمع بکنه. من اشاره کردم روحانی و ظریف اگر قالیباف و لاریجانی رو فعال بکنن میتونه این پروژه رو پیش ببرن. زرادخانه ایدئولوژیک نظام هم پر از چیزایی است که این رو توجیه بکنه. صلح امام حسن، صلح حدیبیه، نرمش قهرمانان، جام زهر و و و مصلحت نظام، یعنی زرادخانه شو دارن. آدمی که جرأت داشته باشه، آدم جمع کن، مثلا حسن روحانی این توانایی رو داره، ولی حسن روحانی دیگه مطرود قدرته، یعنی نظامی‌ها و در درون روحانی‌ها کمتر، تو نظامی‌ها خیلی بیشتر، تو بدنه ولایی به صورت مطلق روحانی بدنام شده. بنابراین این
غیر از این خود جامعه چقدر اصلا قبول میکنه آقای علی جانی این افراد رو که بخواد کنار بیاد باهاشون و بخواد بپذیره که اینها میخوان راه دیگه ای رو برن و به نوعی قدرت رو تحویل بدن؟
ببینید، جامعه بایستی کسی رو بیارن و یعنی حکومت بگه جامعه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یعنی تغییرات معنادار، درهای زندان ها باز بشه و مسائلی از این دست. و اینها همونطور که آقای شهر مداری هم گفتن به درستی، نقش محلل رو خواهند داشت. من گفتم بعید میدونم، یعنی مطلق نمیگم، ولی بعید میدونم جمهوری اسلامی از این گردنه سر سالم به در ببره. دو راه وجود داره. پلن آ که مورد من خب گذار طلبم، فکر میکنم گذار بهترین راه و کم هزینه راه برای کشور هست. یا باید راه گذار رو بیان، یعنی بپذیرن گام به گام تسلیم بشن و واگذار بکنن قدرت رو، این هم به نفع خودشون هم به نفع کشور. و پلن ب که اگر تحمیلم بشه، اونها دارن تحمیل میکنن، پلن سرنگونیه، به جنگ تا به جنگیم هم با جهان هم با داخل، و این بدترین سناریو برای آینده ایران خواهد بود.
آقای شریعت مداری، من یک سوالی برام پیش میاد که چقدر فکر میکنید که در وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار گرفته و قدرت تصمیم گیری هم نداره و به نوعی داره تلاش میکنه به هر حالا عروت الوثقایی دست پیدا کنه که خودش رو نگه داره، اپوزیسیون خارج از ایران و حالا اون بخشی که نزدیکتر هم هست به کشورهای غربی میتونه با اونها صحبت کنه، اونها چه نقشی دارن در وضعیتی که الان جمهوری اسلامی قرار گرفته و به نوعی در یک بنبستیه که حتی شاید باعث بشه و مانع و رادش باشه که بتونه از اون گذر کنه و بتونه قدرت رو تحویل بده به صورت مسالمت‌آمیز؟
خب به نظر من قدرت‌های خارجی پی بردن که اون بخشی از اپوزیسیون که انحصار طلبه آوردنش اعلام جنگ داخلی است و نه تنها ثبات نخواهد آورد، بلکه در بحبوحه دوران گذار شروع مخاصماتی است که از هم اکنون این گروه انحصار طلب به کردها، به آذربایجانی ها، به اتنیک و بقیه مردم ایران 57 و به بقیه اعلام جنگ داده. بنابراین چنین به نظر میاد که اونها هم فهمیدن که این گزینه قابل اتکای نیست. شاید یک موقعی برای گرفتن امتیازاتی در مذاکرات به درد میخورد، اما امروز دیگه گزینه جدی نیست. جمهوری خواهان اگر بتوانند از فرصت استفاده کنند، این حسابهای خرد خودشون رو کنار بگذارند و به زودی یک آلترناتیو قدرت سالمی بسازند که هیچ کس رو جلوش رو نگیره و بر اساس تفاوت‌های موجود در جامعه همه رو بپذیرند و در این پلورالیسم اجتماعی شکل نظام رو از گفتمان بین منافع مختلف استخراج کنند، میتوانند برای آینده ایران یک ثبات و یک امنیتی هم برای دوران گذار و هم بعد از اون بیارن. در چنین حالتی البته سلطنت طلبا و مشروط طلبا احزاب خودشون رو خواهند داشت و هرچه که در مجلس مؤسسان سر از صندوق در بیاره آینده کشور رو تعیین خواهد کرد.
آیا علی جان شما هم همینطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که اپوزیسیون خارج از کشور میتونه راهگشا باشه یا میتونه باعث بشه که حکومت به لحاظ ترسی که داره از عاقبتی که در انتظارش میتونه باشه، به ویژه با توجه به اقداماتی که انجام داده و شما هم بهش اشاره کردید، این مسئله باعث بشه که دست به اقداماتی بزنه که اون اقدامات عاقلانه‌ای نیست و هزینه های بیشتری رو هم متوجه ایران کنه هم متوجه شهروندان ایرانی؟
بله، حالا به اپوزیسیون داخل و خارج اگه بخوام تمرکز بکنیم، به ویژه خارج، اون بخشی که به دنبال تحمیل تک صدایی هست، خشونت گرا هست، علیه دیگران حسبی برخورد میکنه، حتی به هر حال به اعتقادات مذهبی سنتی فحاشی میکنه، دیگران رو تهدید به حذف میکنه از همین حالا، خب اون هم مردم رو میترسونه هم قدرت های خارجی رو بیمناک میکنه که شما هنوز نرفته به جون بقیه افتادین و نمیتونید ثبات ایجاد بکنید. همین درگیری که آقای پهلوی با کردها پیدا کرد، خب نشون میده دوربر آقای پهلوی از افراد نخبه و به اصطلاح زبده خالی هست که وقتی شما تردید دارن رو که شما بری وارد ایران بشی، کردها اولین مشکل شما هستند و به حال شما از همین حالا اسلحه ارتش رو به رخشون میکشی. اگه آقای پهلوی نمره 5 گرفته بود، حالا 2 نمره دیگه ازش کم میکنن. این ناشیگری ها و این واقعیت ها البته نشون میده که به حال هیچ جامعه ایران جامعه متکثریه، اپوزیسیونش هم متکثره، رهبریش هم باید متکثر باشه. فردایی امروز خب همه دارن شعار رفراندوم و شعار مجلس مؤسسان میدن، از موسوی در داخل تا خیلی نیروها در خارج از کشور، فردا روزی خب همه اینها میخوان تو مجلس مؤسسان بشینن به روی هم نگاه کنن و با هم حرف بزنن. خب الان میتونن این کار رو بکنن. من فکر میکنم 3 تا اتفاق مهم، یکی کشتار وحشیانه، دوم خطر حمله و این حمله‌ای که حالا اتفاق افتاد، و سوم تلاش برای تک صدایی و نیروهای سیاسی، همه یک قدم جلوتر میان، از اصولشون کوتاه نیان ولی از پیش شرط‌هاشون برای گفتگو اون پیش شرط‌ها رو لاغرتر بکنن، از جمله در هر حال تلاش هایی در خارج از کشور شده. آقای شهید مداری اشاره کردن به تلاش های جمهوری خواهان یا تلاشی که یه جمعی تدارکی که یک کنگره آزادی ایران رو میبینن و تلاش های دیگر، یعنی این نگاه تکثرگرا میتواند هم اعتماد به نفسی برای مردم باشه، مرتب از داخل میخوان که خارج در برابر این تک صدایی در حال عمل بکنن، فعالیت داشته باشن، کنشگری خودشون داشته باشن، هم به هر حال خارجی‌هایی که الان به خاطر این حمله نظامی به حال یک عنصر بسیار موثری شدن، حالا جدا از هر نوع ارزش داوری که ما روی این مسئله داریم. خب شما نظرات من رو میدونید، با تحریم و حمله نظامی همیشه موافق مخالف بودم. حالا در این شرایط به نظر من تاکید بر تکثر و تاکید بر تکثر اجتماعی که در داخل کشورم هست، ما جامعه مدنی بسیار گسترده و فعالی داریم، معلم ها رو داریم، کاریرا رو داریم، زنان رو داریم، پرستارا و پزشکا رو داریم، بازنشسته ها رو داریم، اتنیکای مختلف رو داریم، فعالان حقوق بشر رو داریم، کارآفرینان رو داریم و بسیاری بسیاری دیگر. و همینطور جمع های هم در داخل زیر همین فشار شکل گرفته. اون بیانیه موسوم بیبیدن افتر، بیانیه میرسن موسوی، بیانیه جامعه مدنی ایران که بخشای زیادیش معلم ها، کارگرا، کانون نویسندگان ایران، نشون میده که جامعه ایران اینطوری نیست که بشود تک صدایی رو برش حاکم کرد. بنابراین در این صورت مسئله پیچیده، ما هم در حدی، حالا هر فرقی جمعی در حد عملیت حالا خاص و محدودی که خودش داره، باید فعال بشه که به هر حال یک روند ملی تر، فراگیرتر و ضد تبعیض سری رو بر آینده ایران تدارک دیده بشه تا به اصطلاح با هزینه کمتری این پل پر از خطر برای ملت ایران عبور داده بشه.
آقای شریف‌نادری، صحبت از بیانیه ها شد، صحبت از گروه های سیاسی که فعالیت میکنن چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، ولی مسئله اینه که هیچ وقت این گروه های سیاسی سر یک میز ننشستند. ضمن این که ما خب در این اعتراض های اخیر نامی که بیش از هر چیز شنیده شد نام شاهزاده رضا پهلوی بود، اما نه این گروه ها با شاهزاده رضا پهلوی نشستی داشتند، نه شاهزاده رضا پهلوی حاضر بوده با این گروه ها بشینه، حداقل در آن چیزی که میبینیم در شکل ظاهریش اینگونه نبوده. و حتی یک نشست هم که برگزار شد در جریان اعتراض های 1401 اون هم به نتیجه‌ای نرسید. مسئله اینه که آیا امکان چنین چیزی وجود هست که بتونه کمک کنه به یک گزار مسالمت آمیز در دوران پس از آیت الله خامنه ای؟ و آیا حتی اگر بپذیریم یک رهبری از دل همین شورای موقت رهبری بیرون بیاد، اون رهبر میتونه آیا این وظیفه رو انجام بده؟ چیزی که در برخی از کشورها هم اتفاق افتاده که رهبران شرایطی رو فراهم کردن برای گذر از یک دوره تاریخی و ورود به یک دوره جدید.
بله، ببینید، آقای پهلوی دچار توهمی مثل آقای خامنه ایه و خودش رو رهبر منحصر به فرد ایران میدونه. بنابراین ایشون اصولاً صحبت با هیچ نیروی رو که رهبری ایشون رو نپذیره برای خودش ممنوع کرده و خودش رو از اون محروم کرده. شما همش صحبت از این میکنید که بقیه حاضر نشدن. بنده شخصا شورای مدیریت گذار رو گذاشتم و ایشون رو 3 سال تموم باش صحبت کردیم که از این خر شیطان پایین بیاد و خودش رو یکی از دیگران بدونه و با بقیه اتحاد درست کنه. ایشون نکرد این کار رو و دنبال سلطنت طلبایی رفت که از حالا میخوان نسل‌های 57 رو به سلابه ببندن، تو کردها رو اعدام کنن، ترک‌ها رو تجزیه طلب بدونن و از این قبیل. بنابراین صحبت از ایشون هست، صحبت از بقیه نیست. چگونه میشه با یه نیرویی که میخواد یه فاشیست به وجود بیاره و دفترچه اضطرارش اختیاراتی به آقای پهلوی داده؟
البته فاشیسم اسم سنگینی نیست آقای شریعت مداری، برای حالا وضعیتی که الان دوچارش هستیم، این که حالا کنار هم نمیشینه، یه مقدار فکر کنم کلمه خیلی سنگینی باشه برای این اتفاق.
چی؟ من متوجه نشدم چی
شده؟ عرض کردم فاشیسم که شما اسم میذارید.
نه خیلی، به هیچ وجه سنگین نیست. فاشیسم چیزی نیست جز اینکه یک اقلیت متعصبی اکثریت یک مملکت رو بر نتابه و بگه که اگر اون همراه من نشد من اون رو به سلابه خواهم کشید.
البته خب در برش در نظر داشته باشید که شاهزاده رضا پهلوی هم میگه که اکثریتی که اومدن در خیابان،
کدوم اکثریت؟ همه اونایی که اومدن 1.5 میلیون بیشتر نبودن. 17-18% الا 20% اونا طرفدار سلطنت بودن و همه اینا در مقابل 85 میلیون مردم ایران یک اقلیت بسیار ناچیزن.
صحبتتون تموم شد یا ادامه ده؟ خب آقای علی جانی، از شما هم بشنویم، شما تا چه اندازه موافق هستید با نظری که آقای شریعت مداری دارن و فکر میکنید که در اصل ایراد از این بخش اپوزیسیون نیست و ایراد برمیگرده حالا به خود دیگر سوی اپوزیسیون که الان به نظر میرسه که بخشی از جامعه لااقل بر سر نام او به توافق رسیدن و اعتقاد دارن که او رهبری میتونه بکنه شرایط گذار رو.
ببینید از بحث الفاظ و اعداد اگه بگذاریم، به هر حال آقای پهلوی بخشی از واقعیت متکثر جامعه ایران و اپوزیسیون ایران هست. نه آقای پهلوی رو میشه نادیده گرفت و نه میشود رهبریش رفت زیر خیمه رهبریش که دارن به هر حال اون تخریبی رو که علیه دیگران راه انداختن در خارج و بعد به داخل هم تسری پیدا کرده بی کم و کاست ادامه میدن بدون اینکه هیچ کوچکترین تجدید نظری بکنن. البته آقای پهلوی خوب از این به هر حال نوسانان زیاد داشته، تیم اطرافش مرتب تغییر کرده. من فکر میکنم تا همین تیم هستن آقای پهلوی با همین فرمان پیش خواهد رفت و این خوب مخرب هست. من فکر نمیکنم آقای پهلوی الان تمایلی همونطور که آقای شریف‌مداری گفتن به همسویی و همفکری و همکاری با دیگران داشته باشن، مگر در یک حالت که خارجی‌ها مجبورش بکنن.
آقای علیجانی، این سو به نظر شما همدل بوده با آقای پهلوی؟ یعنی این سوی ماجرا هم همدل بوده برای گذار با آقای پهلوی؟
ببین آقای شریعت‌مداری گفتن شورای مدیریت گذار که اصلا تئوریشون همین بود که همین همدلی رو نشون بدن. نه، همه طیف ها همسو نبودن. در دههای گذشته که اصلا ایشون رو خیلی جدی نمی گرفتن و یا به خاطر سوابق دیکتاتوری زمان شاه اصلا نگاه بسیار منفی داشتن، ولی همه خودشون رو آپدیت کردن. من الان برخورد دیگران، ببینید برخورد دیگران الان آپدیت کردن خودشون رو. خیلی ها به اصطلاح تمایل دارن در یه جمع متکثر آقای پهلوی هم باشن، ولی آقای پهلوی، من مثال زدم گفتم فردایی از روزگار آینده ایران همه میخوان تو مجلس مؤسسان کنار هم بنشینن، بنابراین نمیشه این برخورد ها رو به شکل آنتاگونیستی در آورد. من برخورد آنتاگونیستی رو نمیپذیرم، برخورد های ضدی رو، و تأکیدم میکنم آقای پهلوی داره اشتباه میکنه. خب من خودم از تایزاده تا شاهزاده رو گفتم، از موسوی تا پهلوی، از مطلفه تا مجاهدین، اینا حد فاصل، از سپاه تا سلطنت، یعنی اینا بخش
های البته اینو آقای نصیری هم گفته بود دیگه، از تاجزاده تا شاهزاده رو ایشون هم مثل اینکه گفته بود.
چند سال بعد بنده گفته. حالا
اول شما گفتید تقدم و تأخرش واسه شما، ولی حالا جدا از اون واقعا فکر می‌کنید؟
من می‌خوام این رو بگم، ببینید این رو می‌خوام تاکید کنم که این گفتگوی میان روهای دو طرف هر شکاف مهم، این شکاف ما فقط سلطنت جمهوری نیست، شکاف فدرالیسم و تمرکز هم هست، شکاف مذهبی غیر مذهبی هم هست، شکاف خط مشی های سیاسی هم هست، شکاف نحوه مواجهه با حمایت خارجی یا نیروهای خارجی هست، ماجرای فلسطین اسرائیل هست. حالا اون شکاف های عمده باید نیروهای میان روی دو طرف شکاف با هم گفتگو بکنن و نیروهای تندرو رو در واقع ایزوله بکنن. این فرمول نجات بخش است. حالا آقای پهلوی از جورج تان یا از پیمان نوینی که آمده بود به سمت نیروهای میانه رو، رفته در منطقه علیه نیروهای تندرو ایستاده. من ناامید نیستم از اینکه دوباره برگرده، ولی فکر میکنم با این دستفرمونی که دارن میرن، شبیه کاری که غربی‌ها راجع به اپوزیسیون سوریه کردن، عراق کردن، آقای پهلوی فقط فشار خارجی ها مجبورش میکنه در کوتاه مدت برگرده. ضمن این که آقای پهلوی خب خودش رو پل پیروزی نامیده و اگر این پل به پیروزی نرسه، خب این موج استقبال از ایشون برخواهد گشت. آقای پهلوی یه چک نقد گذاشته روی میز، اگر این چک برگشت بخوره، خب همین خیابونا قبلا موسوی یا حسین میرحسین میگفتن، اینا که عقد و اخوت با آقای پهلوی نبستن.
حالا علیجانی، جدای از اون، اگر بخوایم به یک چیزی برسیم، برای یه راه حلی برسیم برای گذار، آیا فکر میکنید که از همین شورای رهبری موقت هم اگر یک نفری بیاد جانشین آقای خامنه‌ای بشه، این پتانسیل، این ظرفیت رو میشه دید که این رهبر جدید بخواد بره وارد فضایی بشه که به پایان ببره جمهوری اسلامی و یک عصر جدیدی رو آغاز کنه؟ اگر خیلی کوتاه بگید که بریم به جمع‌بندی برسیم.
شورای رهبری درون جمهوری اسلامی منظورتونه؟ نه، اپوزیسیون رو منظور
من نه، همین شورای موقت رهبری جمهوری اسلامیه که دارن تشکیل میدن. آیا این میتونه بره به سمت دیگه؟
نه، اونها هیچ کارن به گمان من، اینها هیچ کارن. آقای پزشکیان و آقای عرافی که بنده خدا اینا چرخ پنجمن، آقای اژه‌ای یه مقدار میتونه نقش داشته باشه، زمین اینکه موقتن، ممکنه یه رهبر دائمی هم انتخاب بکنن. اینا اصلا به نظر من فرمالیته است، یعنی ظاهر مسئله است. محتوا اینه که آیا نظام سیاسی جمهوری اسلامی هر کی حالا توش دست بالا رو داره، لاریجانی، قالیباف، سپاه، هر اون که ما نمیشناسیم، تصمیم به تغییر فاز سیاسی و آشتی با مردم و جهان میگیرد یا نمیگیرد، بقیهش دیگه فرمالیته است. اگر نگیرد کشور رو و نظام خودش رو به سمت هزینه بیشتر میبره، اگر بگیرد این گذار میتونه با کم هزینه اتفاق بیفته. ولی من فعلا زیاد خوشبین نیستم، هرچند در جبین جمهوری اسلامی تئوری مصلحت نظام، حفظ منافعشون و مسئله از این دست هم عمل کرده، جمهوری اسلامی جام زهر هم بالا کشیده، ولی این بار زیاد زمان ندارن. یعنی اگه بخوان این کارو بکنن باید فلفور این کارو بکنن، در واقع پیام‌های بسیار متفاوتی به جامعه بدن، در زندان‌ها رو باز کنن، انتخابات آزاد رو بپذیرن و اینها خب سیر تغییر و سیر گذار رو مدرجش میکنن ولی مانعش نمیشه. یه راه هم هست که بیستن و به هر حال با مردم و جامعه بجنگن که اون خب هزینش بسیار بالاتر خواهد.
متاسفانه ارتباط ما با آقای شریعت مداری قطع شد. ما میخواستیم که یه پایان بندی هم داشته باشیم، یک جمع بندی نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته. همکاران من تلاش میکنن که آقای شریعت مداری رو اگر امکان داشته باشه به ما وصل کنن، ولی این ارتباط یک دفعه قطع شد و اونطوری که به من هم دارن اشاره میکنن گویا ارتباطمون برقرار نمیشه. پس ما اجازه بدید که با شما این بحث رو به پایان ببریم در غیاب آقای شریعت مداری که با ما نیستن دیگه. آقای علی جنی، اگر بخوایم به یک جمع‌بندی برسیم از اون چیزی که بحث کردیم در مورد دوران پساخامنه‌ای، شورای موقت رهبری، حالا مطرح شدن نام کسی مثل آقای عرافی، جنگی که همچنان سایش بر سر ایران هست و بخشی از اپوزیسیون که اعتقاد داره که به هر حال شرایط داره فراهم میشه که بتونه قدرت رو در ایران در دست بگیره، همه اینها ما رو به چه جایی میرسونه؟ شهروندان چگونه میتونن در برابر تمام اتفاقاتی که داره میفته، با توجه به اینکه ابزارهای کمتری دارن و جامعه مدنی هم به واسطه حالا اتفاقات و رویدادها مثل جنگ، مثل سرکوب و حتی مسائل اقتصادی به فروپاشی اجتماعی هم داره نزدیک میشه یا رسیده، خودشون رو حفاظت کنن و بتونن فراهم کنن مسیری رو برای گذار آن گونه که خودشون میخوان؟
ببینید، جامعه به فروپاشی روانی داره نزدیک میشه، یعنی مرحله استیصال، مرحله محرم حلال جانم آزاد، یعنی زدم به سیم آخر. این رو ما دیدیم در همین شرایط. ولی در برگردم به شورای حالا موقت رهبری که بعداً هم به تبدیل به رهبر واحد خواهد شد، این مسئله اصلی نیست، ولی توپ در زمین جمهوری اسلامی. حالا اتاق فکر و تصمیم گیرشون هر کی هست، اگر تصمیمشون به تغییر باشد، می توانن همه عوامل خارجی که اتحادیه اروپا است، آمریکاست، پالس دیپلماسی میفرستن و مردمی که تشنه تغییرات سریع و فوری فوتی هستن، اول رو اقتصادشون بعد رو امنیتشون، اگر اینها رو پالسشو بگیرند این یک روند مثبت ایجاد خواهد شد، ولی اگر نگیرن این روند منفی و به شدت پرهزینه خواهد بود. جمله پایانی این که توپ در زمین جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از فرانسه همراه ما بودند، و همچنین حسن شریعت مداری، کنشگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی می‌کردند و در اواخر برنامه ارتباط ما باهاشون قطع شد. اطلاعاتی رو هم بدم برای شنوندگان رادیو فردا، علاوه بر پخش برنامه‌های ما، صدای آمریکا هم به زبان فارسی از طریق ماهواره در دسترس. اگر دیش ماهواره دارین میتونین صدای آمریکای فارسی رو از این مشخصات تنظیم کنید و شنوندهش باشید. ماهواره ترکمن عالم، موقعیت 52 درجه شرقی، فرکانس 10762 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی و شماره کانال یا سرویس آیدی 101. کافیه که در بخش تنظیمات ماهواره دستگاه خودتون این اطلاعات رو وارد کنید تا شبکه برای شما قابل دریافت باشه. ضمناً با من محمد زرقامی هم میتونید از طریق اینستاگرامم محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو درباره پاراگراف اول در میون بگذارید.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.